الهی به هزاران آب بشستی تا آشنا کردی با دوستی، و یک شستنی ماند آن که مرا از من بشویی تا از پس خود برخیزم و تو مانی.
درد تو هر که نگیرد نرسد جز دردش، غم تو هر که
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. خانم ها آیان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه اول شهریور سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 23 آگوست سال 2022 میلادی است. بنابر روایتی امام علی ابن حسین ملقب به سجاد و زین العابدین فرزند امام حسین علیه السلام از نبیرگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام زین العابدین علیه السلام در سال 38 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمد. آن حضرت پس از نهضت عظیم پدرش امام حسین علیه السلام در کربلا و شهادت پدر، مسئولیت سنگین پیام رسانی و تداوم راه پدر بزرگوارش را به عهده گرفت و رسالت خیش را در جهت روشن ساختن اهداف این قیام بزرگ انجام داد. همچنین امام سجاد علیه السلام در بنای تمدن و فرهنگ اسلامی و گسترش تعالیم زیبای قرآنی تلاش فراوان کرد و با روشنبینی خاص خود اقدام به تربیت دانشمندان اسلامی کرد تا از این طریق قرآن و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم محفوظ بماند. از دیگر خدمات ارزشمند امام سجاد علیه السلام بیان مطالبی جاویدان در قالب دعاست که درباره شناخت خالق هستی و رابطه با او و نیز موضوعات اخلاقی، معارف و تعالیم اسلامی است. این گفتارهای نفیس و ارزشمند در کتابی با عنوان صحیفه سجادی گردآوری و به زبانهای مختلف ترجمه شده است. ۱۹۱ سال پیش در روز 25 محرم سال 1253 هجری قمری کاغذ اخبار نخستین روزنامه ایران انتشار یافت. این روزنامه توسط میرزا صالح شیرازی در دو برگ بزرگ با چاپ سنگی در تهران منتشر می شد. کاغذ اخبار ماهی یک بار پخش می شد و در آن مطالبی درباره شهر تهران و دیگر شهرهای ایران، سرزمین‌های عربی و کشور ترکیه به چاپ می رسید. تنها نسخه موجود از روزنامه کاغذ اخبار در موزه بریتانیا نگهداری می شود. ۷۸ سال پیش در روز 23 آگوست 1944 میلادی شهر پاریس از اشغال آلمان رهایی یافت. 15 ماه پس از فروزان شدن آتش جنگ جهانی دوم و در ادامه توسعه طلبی های هیتلر، نیروهای آلمان نازی به قصد تصرف فرانسه به این کشور حمله کردند. در روز 5 ایون 1940 میلادی هیتلر فرمان انهدام کامل نیروهای فرانسه را صادر کرد و 3 روز بعد نیروهای زرهی آلمان خطوط دفاعی فرانسه را در شمال شرقی این کشور در هم شکستند و وارد خاک فرانسه شدند. در این میان موسولینی نخست وزیر دیکتاتور ایتالیا و همپیمان آلمان پس از مدتی تردید و تعلل در روز 10 ایون به انگلستان و فرانسه اعلان جنگ داد و فرانسه علاوه بر جبهه شمالی در مرزهای جنوب شرقی خود نیز در معرض تهدید قرار گرفت. نیروهای فرانسه در برابر نیروهای آلمان به سرعت شروع به عقب نشینی کردند. در نهایت سحرگاه روز 14 ایون 1940 میلادی اولین واحدهای سربازان آلمانی وارد پاریس شدند و پاریس تقریباً بدون مقاومت در برابر ارتش آلمان تسلیم شد. پاریس تا 23 آگوست سال 1944 میلادی به مدت بیش از 4 سال تحت اشغال آلمان بود. تا اینکه در این تاریخ و پس از شکست‌های مکرر آلمانی‌ها در جبهه‌های جنگ این شهر به دست نیروهای متفقین آزاد شد. و اول شهریور در سالنمای ایرانی روز بزرگداشت حسین ابن عبدالله معروف به ابو علی سینا و روز پزشک است. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسین ابن علی ابن سینا ملقب به حجت الحق معروف به شیخ الرئیس در 3 ماه صفر سال 370 هجری قمری در بلخ به دنیا آمد و از خردسالی به فراگیری علوم زمان پرداخت تا اینکه در جوانی علامه دهر گردید. ابو علی سینا از حکمای بزرگ و پزشکان نامدار جهان اسلام و از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران زمین است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت دارد. وی به سبب معالجه بیماری امیر نوح ابن منصور سامانی مقرب پادشاه گردید و به کتابخانه دربار راه یافت. ابن سینا با استفاده از این فرصت به مطالعه و نوشتن اهتمام نمود. وی 450 کتاب به زبانهای فارسی و عربی در زمینه‌های گوناگون نوشته است که شمار زیادی از آنها در مورد پزشکی و فلسفه است. وی نویسنده کتاب شفا که یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و القانون و فی طب که یکی از معروفترین آثار تاریخ پزشکی است می باشد. سرانجام این دانشمند شهیر و فیلسوف کبیر در 58 سالگی در همدان درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. به پاسداشت این پزشک نامدار مسلمان روز اول شهریور در جمهوری اسلامی ایران روز پزشک نامگذاری شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه اول شهریور سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 23 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما به جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان یک شریک
ما هستیم. ادب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار صدای خراسان در قالب تاجیکستان در هفته که گذشت. سپاس که این گفتار را برای شنیدن انتخاب کردید و در خدمت شما هستیم. اینک با ذکر عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. برکناری و تعینات کادری تعداد از مقامات سعودی و امنیتی تاجیکستان توسط امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. سفر معاون رئیس قوه قضایی ایران به تاجیکستان. برگزاری رزمایش نظامی آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در قلمرو تاجیکستان. و بازپرسی شرافت محمد انبر و رئیس سابق کنگرس اسماعیلیان تاجیکستان در ارتباط با حوادث اخیر بدخشان و مسائل مربوط به این ماجرا. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما عزیزان می شود و اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. رئیس جمهور تاجیکستان با صدور فرمان‌های شماری از دادرس‌ها یا سودیه‌های مقامات قضایی تاجیکستان و نیز برخی از مقامات امنیتی و امور داخلی را از کار برکنار کرد یا به مقام‌های دیگری منصوب نمود. این یکی از گسترده‌ترین جابجایی‌های کادری در طی ماه‌های اخیر در تاجیکستان به شمار می‌رود. بدین ترتیب رئیس جمهور تاجیکستان مصطفی اسکندرزاده رئیس سود اقتصادی ولایت ختلان را تعیین کرد که قبل از آن معاون رئیس دادگاه حربی شهر دوشنبه بود. همزمان با این امام الرحمن به جای حامد جان محمدزاده رئیس پیشین دادگاه شهر خوجند که بر رشوه‌خواری گمان بر می شود مرزا شریف حاجی‌زاده را تعیین کرده است که تا حال رئیس دادگاه ناحیه ظفرآباد بود. همزمان با این رئیس جمهور تاجیکستان با امضای فرمانهای سفرعلی نذیرزاده و توربیک نظرزاده را به عنوان معاونان رئیس نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تعیین کرده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان در همین زمینه اعلان کرد که فرمانهای دیگری درباره تعینات نو در دادگاه عالی داستانی کل سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه وزارت مدافع و دیگر ساختارهای قدرتی نیز صادر شدند که بر اساس این فرمانها کارمندان جوان جایگزین افراد سالخورده و با سابقه در این ساختارها شدند. در همین حال سامانه وزارت امور داخلی تاجیکستان نوشته است که در جریان ملاقات اشخاص تازه تعیین به وظیفه های دولتی با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از آنها خواست در اجرای وظیفه های خود صافدلانه عمل کنند. پیش از این نیز در چندین نشست ها و همایش ها رئیس جمهور تاجیکستان از فعالیت برخی از ساختارهای قدرتی و طور خاص انتقاد کرد که این امر باعث تغییرات گسترده در طی سالهای گذشته در ساختارهای قدرتی و انتظامی تاجیکستان شد. در یکی از این نشست‌ها رئیس جمهور تاجیکستان از جمله گفت:
همین خیلی زبان میکنیم که ما نمیدونیم، نمیشنویم، این اخبارات ها نیست. باید دونیم کدام خدمتچی چی انتظام دارد، خب چی منبعهای درآمد دارد، از کجا کار زندگیش، رنگ آینه برای در پیش شما باید باشد. شما افکار امور را باید آموزید. روید منک دور نروید، روید بازار، روید بازار شما سر باید روید گردی میفهمید چی فایزش راست است. آوازهای میشان میگوین در کجا کدام کارمند چی کارده مشغول است، در کدام دانشکده عالی کدام آموزگار چی کارده مشغول است. هست آموختن نکار برای یک کادر را تربیه کردن چی سال لازم است؟ وظیفه ما شما، وظیفه اگنتی پلاته حساب، پراکراتور دیگر تنها وظیفه خدمتی ما شما این محبس کردن نیست، زیر پنجره بردن شناندن شهروندان نیست، پیشگیری کردن جنایت ها است، کارهای پروفیلاکتیکی بردن در کار است، سطح معرفتناکی حقوقی شهروندان را بلند برداشتن در کار است که دست به جنایت نزنند، دست به قانون شکنی نزنند. این وی آخرین است. محبس کردن، وی کردن، حساب کنیتان اگر 10,000 در یک سال وی کنیتان چقدر کودک یتیم میماند، چقدر زیانی معنوی میشود. برای همین هم پایانتر این ساده میگذارم، ما در قانون تغییرات وارد کردیم که در جنایت های کرولچانی، کبومد و تصرف آنهایی که برقرار میکنند بالای وی جریمه میکنند، جریمه های معین شده را از وی محبسی وی آزاد کردیم. همین خیلی نمی؟ همین طور نیست؟ منش مای شما آدم پیش که کارمندی میلیسه هستیم، اگنتی هستیم، پلاتیم پیش هستم، جنرال هستیم، مرشال هستیم، کدام نباشیم، ما انسان همین خیلی نمی؟ مای شما انسان در ساختار ما در همون حدود وکالت که خودم شهر هست، نوعی هست، کار میکنیم. کارمندی پراکراتور هست، اگنتی هست، خب دیگر ساختارهای انداز هست، جماعت هست، رئیس نایه هست، پرکرار هست، سود هست، امنیت هست، کارهای داخلی هست. ما در یک نایه که 15,000، 20,000، 100,000 اهالی دارد نمیدونیم که چی وضعیت است. نمیدونیم که چی کی با چی کار مشغول است. نمیدونیم. اگر که ندونید خوبش کار کردن در کار نیست.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. معاون اول رئیس قوه قضایی ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی قضایی تاجیکستان به دوشنبه سفر کرد. سفارت ایران در تاجیکستان در خبر در این زمینه اعلان کرد که محمد مصدق معاون اول رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی قضایی تاجیکستان و حضور در نشست رئیسان دادگاه های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سروری هیئت عالی‌رتبه روز چهارشنبه به پایتخت تاجیکستان سفر کرد. مقامات قضایی تاجیکستان و محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه پایتخت این کشور از معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران استقبال کردند. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در توییت با اشاره به سفر معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران به تاجیکستان، هدف از سفر آقای مصدق را دیدار و گفتگو با مقامات عالی قضایی تاجیکستان و همچنین حضور در دایره سازمان همکاری شانگهای عنوان کرد. در ادامه این سفر معاون اول قوه قضاییه ایران با رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دیدار و گفتگو نمود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مصدق معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران با شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد و مناسبات و همکاری های دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این ملاقات که محمد تقی صابری سفیر و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز حضور داشت، بر ضرورت توسعه و افزایش سطح رابطه های ایران و تاجیکستان در حوزه قضایی تاکید و زمینه های همکاری های بین یکدیگری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. همکاری های بین تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که همزمان با سفر سال گذشته سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران در این سال فصل تازه را در حال تجربه کردن است، اکنون به سطح های مختلف دفاعی و امنیتی و قضایی نیز کشیده شده است. ابراهیم رحیم‌پور از صاحب نظران در مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مورد همکاری های امنیتی و دفاعی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه میگوید برخی از ضرورت ها موجب راه اندازی و گسترش این گونه رابطه ها شده است. وی در این رابطه افزود:
ما به هر حال جزو سیاست های کلان مملکت و نظاممون این هست که هر چه بیشتر با کشورهای همسایه منطقه و مسلمان که این هرسش در خیلی از این کشورها هرسش هست، با روسیه خب یه متحد تقریبا متحدی که داریم به سمت استراتژیک و راهبردی حرکت میکنیم، هنوز هم باز شاید به اون مرحله نرسیدیم، گام های دیگری باید برداریم. ولذا هدف این هستش که ما بیشتر با اینها به اصطلاح اقتصادهامون، فرهنگمون، مردممون به اصطلاح با همدیگه پیوندهای قوی تری رو داشته باشن و اگر این کارو بکنیم تأثیرات امنیتی ما هم میتونیم بگیم با هزینه‌های اقتصادی و که منافع اقتصادی هم داره پیوندهای امنیتی ما بیشتر با همدیگه گره میخوره. این سیاستی است که ما در این منطقه دنبال میکنیم، هم در قفقاز، البته خب تفاوت قفقاز با آسیای منی که در قفقاز هم بحران وجود داره، یعنی مسئله قره‌باغ هست و مسئله گرجستان هم بعد از اون مشکلاتی که با روسیه داشت هنوز حل نشده. لذا خب این منطقه یک سری مسئله اینطوری داره، ولی حالا ما نگاهمون هم اینه که با همین رفت و آمد ها حتی بین ارمنستان و آذربایجان هم بتونیم تاثیرگذار باشیم و تنش ها رو به اصطلاح کاهش بدیم. با اوضاعی که شما در ترکیه میبینید، در به هر حال اون منطقه اون طرف میبینید، همه ما علاقمندیم به صلح و علاقمندیم به مقابله واقعی با تروریسم. ببینید، عرض کردم که کلن منطقه من شاید استثناء نمیبینم، تفاوت وجود داره، همشون از وضعیتی که در ترکیه هست و البته ماورای ترکیه همشون نگران هستن. متاسفانه یه تعدادی از تروریست هایی که در سوریه هستند و در عراق هستند و خب به ترکیه هم لینک پیدا کردند، اینها مال همین منطقه هستند. یعنی ما وقتی سفر میکنیم به این کشورها، کشور مسلمان البته، اینها همشون ما آمار دارن به ما میگن ما مثلا 85 نفر از داعش مال مثلا قرقیزستانه، مال تاجیکستانه، مربوط به قزاق‌ها هستن و حتی از ترکمنستان که یک کشور به هر حال نسبتاً بسته و از جهت امنیتی هم قوی است. ولذا این درد مشترکی است که وجود داره و ما با خیلی از اینها در مذاکره دائم هستیم و با خیلی از اینا هم در همکاری های اطلاعاتی هستیم. از این جهت خب طبیعی است که این نگرانی همه کشور هاست و نسبت به حالا اون وسعی که دارن یا نیازی که دارن با ما حداقل مذاکره سیاسی داشتن، بعد مذاکره امنیتی داشتن و بعد تبادل داشتیم و لذا این نیاز همه کشورهای منطقه است.
اما کارشناسان تاجیک معتقدند عامل‌های مختلفی وجود دارند که همکاری‌های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را بیش از گذشته تقویت می‌بخشند. اما در کنار رابطه‌های سیاسی و دفاعی و امنیتی و قضایی، همکاری‌های اقتصادی میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران نیز در حال رشد هستند. به طوری که ناظر گمرکات خراسان رضوی در جمهوری اسلامی ایران این هفته اعلان کرد، صادرات کالا به کشور تاجیکستان 2466% در ارزش کالا و 1339% در وزن کالا افزایش داشته است. بعد این ترتیب جواد جعفری ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت صادرات کالا به کشور تاجیکستان در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت همانند سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است. و همچنین تاکید کرد در این مدت 41 میلیون تن کالا به ارزش 24 میلیون دلار از خراسان رضوی به تاجیکستان صادر شده است که وزن و ارزش کالای صادراتی به این کشور در مدت مشابه سال گذشته 3 میلیون تن به ارزش 946 هزار دلار بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان به پایان رسید. خداوند نگهدارتان.
شنونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته از زبان بانو قدس ایران خاطرات عزیمت به پاریس و اقامت در دهکده نوفل و شاتو را برای شما بازگو و خاطر نشان کردیم. حدود 10 روز پس از عزیمت امام به کویت و سپس فرانسه، مقدمات سفر بانو قدس و اعضای خانواده به پاریس فراهم شد. در این بازه زمانی مراسم سالگرد حاج آقا مصطفی نیز برگزار و 4 روز بعد خانواده امام عازم پاریس گردید. در این برنامه قصد داریم از زبان بانو قدس خاطرات اقامت در دهکده نوفل و شاتو را برای شما بازگو کنیم. پس با ما همراه باشید عزیزان فرهیخته. ورود بانو قدس به پاریس از همان ابتدا برای کسانی که با ایشان مواجه می شدند جذاب و خاطر انگیز بود. اولین نکته‌ای که باعث تعجب استقبال کنندگان شد آشنایی ایشان با زبان فرانسه بود. احمد و عده‌ای از دوستان برای استقبال از مادر به فرودگاه آمده بودند. در بین همراهان دانشجویی بود به نام نسرین حکمی که در پاریس در دوره دکترای رشته جامعه شناسی تحصیل می کرد. وقتی خودروی حامل بانو قدس وارد خیابانهای پاریس شد، ایشان شروع به خواندن تابلوی خیابانها کرد و این موضوع باعث تعجب برخی همراهان از جمله خانم حکمی شد. او از همسر مکرمه امام سوال کرد: شما کی فرانسه آموخته اید؟ خانم جواب دادند: قبل از ازدواج در دوره دبیرستان و با کمک یک معلم خصوصی. و با لحنی کنایه‌آمیز ادامه داد: البته انتظار نداشته باشید که بتوانم در درس‌هایتان به شما کمک کنم. این موضوع همچنین باعث تعجب راننده گروه هم شد، چرا که همه تصور می‌کردند همسر امام می‌بایست یک شخص عامی کم سواد باشد، چرا که در آن دوره بسیاری از طیف‌های مذهبی و سنتی جامعه به ویژه روحانیون با خارج شدن زن از منزل به ویژه برای تحصیل در مدرسه و دانشگاه به کلی مخالف بودند. مواجهه این افراد با بانو قدس در همان برخورد اول نشان داد ایشان علاوه بر افتخار انتساب به امام خمینی به شخص هم شخص باوقار و قابل احترامی است و توانمندی هایی دارد که باعث جذابیت مضاعف می شود. راننده که مجذوب شخصیت بانو قدس شده بود، وقتی دید ایشان با زبان فرانسه آشنایی دارد، خانم را زود به نوفل لو شاتو نرساند و تلاش کرد از خیابانهای دیدنی و محلهایی که تابلوهای بیشتری داشت عبور کند.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشن و در میدان بیستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این بروبرگرد نداره، خلاف این هم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اثبات نشده است. امام این هنر بزرگ را، این کار عظیم را توانست انجام بدهد که آحاد جامعه را به خصوص جوانها را وارد میدان کند و اینها را در میدان نگه دارد. از کجا یک چنین توانایی را امام بزرگوار به دست آورد؟ این اون نکته ای است که من بر روی اون میخواهم تکیه کنم و این برای امروز من و شما درس آموز است. امام یک جذابیت های شخصی داشت، یک جذابیت هایی در شعارهای امام وجود داشت. این جذابیت ها اونقدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوانها وارد میدان کنه، با اینکه جوان هم در دوران مبارزات و هم در دهه اول پیروزی انقلاب با جاذبه ها، با حرف ها، با فکرهای مختلفی مواجه بود. افکار چپ بود، افکار وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری بود. اینا هم حرفهای رنگینی می زدن، اینا هم حرفهای گوناگونی می زدن. علاوه بر این جذابیت های زندگی معمولی هم وجود داشت در مقابل جوانها. جوان می توانست اونها را انتخاب بکنه، اما جوان امام را انتخاب کرد، راه امام را انتخاب کرد، نهضت را، مبارزه را، انقلاب را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت هایی که در امام وجود داشت.
رفتار مؤدبانه و همراه با وقار و متانت بانو قدس باعث شد عموم مخاطبین و همسایگان مستقر در دهکده نوفل لو شاتو شیفته اخلاق و رفتار وی گردند. ایشان تمام قد جلوی پای میهمان بلند میشد و هنگام خروج تا دم در آنها را مشایعت میکرد. بانو قدس در کمال احترام و گرمی میهمان مشتاق و کنجکاو را میپذیرفت و از همه پذیرایی میکرد. وقتی ملاقات کنندگان وقار، متانت، سادگی و صفای وی را میدیدند بسیار متعجب میشدند و برای ایشان این سؤال و ابهام پیش میآمد که آیا ایشان واقعا همان بانویی است که همسرش غوغایی در دنیا به پا کرده است؟ خدیجه علاوه بر استقبال گرم و پذیرایی صمیمانه از مراجعین در کمال احترام و در عین حال هوشیاری به سوالات ایشان پاسخ می‌داد. برخی از مراجعین از روی علاقه‌ای که به امام داشتند مایل بودند در مورد خصوصیات رفتاری امام به ویژه خلق و خوی ایشان در میان اعضای خانواده بیشتر بدانند و یا در مورد زندگی پرفراز و نشیب خانم اطلاعات بیشتری داشته باشند و با تجارب منبعث از نحوه مواجهه ایشان با حوادث سرد و گرم روزگار در کنار امام آشنا شوند. در این موارد همسر مکرمه امام با رعایت همه جوانب امر به اختصار و با کلماتی ساده پاسخ می دادند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی از خانم‌هایی که در آن ایام به دیدار بانو قدس آمده بود ایشان را این گونه توصیف می‌کند. ایشان در کت و دامنی شکلاتی و ست شده با پیراهن کرم رنگ خوشدوختی که در زیر کت پوشیده بود خیلی شیک به نظر می‌رسید. چادر گلداری که بر شانه انداخته بود با روسری هماهنگ با کت و دامنش هارمونی می‌داد. روی موکت نشسته بود و وقتی با آمدن همراهان زیاد از ایشان درخواست کردیم روی صندلی بنشینند گفت آخر خیلی بد است که شما روی زمین بنشینید و من روی صندلی. اما بالاخره با اصرار همه روی صندلی نشست. اما شرمی که بر چهره داشت تواضع ذاتی و بیریایی او را به خوبی به نمایش درآورد. رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik.
Love.
درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری کشیدم که مپرس. گشتم در جهان و آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس. سوی من لب چه میگسی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق، به مقامی رسیدم که مپو. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما سروران گرامی خداحافظی می‌کنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان با.
حالا عهدی کردم اگر سلامت نکنم، حالا یک بار دیگر به روی هر بار سلام. های حالا هندو ما رو کشت و خاله هندو ما رو کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو ما رو کشت. حالا استار میونه آسمون غلطونه، حالا عاشق به میونه کوچه سرگردونه، حالا مردم گوین که عاشقی آسونه، حالا والله بلای درد بیدرمونه. آی حالا هندو ما رو کشت و خاله هندو ما رو کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو ما رو کشت. حالا یارم شاخ گل رنا را ای حالا هندو ما را کش تو خاله هندو ما را کش حالا چشمون سیاه با سحر و جادو ما را کش حالا ما اسم سفید ستمر را چه کنو حالا یاقی شده ما به جنگ ما میای ای حالا هندو مرا کشت و خاله هندو مرا کشت حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مرا کشت ای حالا هندو مرا کشت و خاله هندو مرا کشت حالا اون بدان
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری همایش علمی به مناسبت دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار. اعظام اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان بعد دوشنبه و افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با بخش سیاسی و مجله خبری. در این بخش با اتفاق همکارانم در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. همایش علمی به مناسبت دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 در شهر دوشنبه برگزار می شود. این همایش همچنین به مناسبت 20 سالگرد تأسیس مؤسسه آب، برقیابی و اکولوژی اکادمی ملی علوم تاجیکستان 5 و 6 اکتبر برگزار خواهد شد. هدف اصلی همایش امنی آب اساس توسعه پایدار، کمک به حل مشکلات تأمین امنی آب، تضمین توسعه پایدار در زمینه استفاده منطقی از منابع آب در شرایط تغییر اقلیم است. در این همایش از دانشمندان و صاحب نظران رشته های منابع آب، تأسیسات هیدروتکنیکی، آب و هواشناسی، نیروگاه های آبی، اکولوژی، امنی جانی و شرایط اضطراری و همچنین دانشجویان حضور خواهند داشت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 21 دکبر 2016 خطنامه را در مورد تصویب دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 تصویب کرد. اعلام نرخ بلیت قطار تاجیکستان و روسیه. اعلام نرخ بلیت قطار تاجیکستان و روسیه بسیاری از کارگران مهاجر را برای خرید بلیت و سمت آژانس‌های مسافرتی ترغیب کرده است. اولین قطار پس از آغاز همگیری ویروس کرونا از مبدأ کلاب 16 آگوست امسال به مقصد ولگاگراد حرکت کرد. نرخ بلیت قطار در این مسیر از 1581 سومانی تا 2030 سومانی تعیین شده است. صدای تعداد از مسافران و سردار کاتبات کارخانه واحد دولتی راه آهن جمهوری تاجیکستان انور لطیف‌زاده را بشنوید.
نرخ بسیار نرخ خوب. مثلا 1500-1600 هم که نمیده. چیم سامانو چند شروع چند پنج شست خیلی به فایده این خیلی چیز میشه. به فایده این خیلی موجوده.
نه سامالیوت کتی میرفتیم، پویز کتی نرفتیم. یک 1600 بود، پویز 150 سکیت کشید. گودکوم کتی میرم دا برایم که ارزان تا.
در تمام دولت‌های دنیا همین مسافربری از طرف بودجه همچنین سایه اتراکسیونی و بلاغ‌گذاری می‌شود. مبلغ سال 2019 از فعالیت مسافربری 51 میلیون سومانی ضرر دید. شما بدونید که مسافرگردی شما مسئولیت یعنی مهاجری مو هوا گرم شود میرود مسافرت هوا کنو کشید برمیگردن تابستان هم از این طرف خالی میرود هم از اون طرف خالی میبیند لیکن دیگر راه ها برای کشاندن وبای مو خوب پر باشن خوب خالی اخیل مبلغ میگیرن.
هیئتی از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان بنابر دعوت رئیس مجلس این کشور تهران را به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک کرد. جلیل رحیمی جهان آبادی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان بنابر دعوت رئیس مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان در رأس هیئتی از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران تهران را به مقصد دوشنبه ترک کرد. گروه دوستی پارلمانی ایران قرار است طی این سفر با مقامات پارلمانی و دولتی تاجیکستان و ایرانیان مقیم کشور تاجیکستان دیدار و در خصوص گسترش سطح مناسبت‌های پارلمانی میان مجلس‌های دو کشور و تسهیل و تسریع همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و دیگر مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو و تبادل نظر کند. در این سفر احسان ارکانی، حسین امامیراد و حسین محمد صالح دارانی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش، تحقیقات و فناوری، امور داخلی و شوراها و گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان رحیمی جهان آبادی را همراهی می کنند. توسعه رابط پارلمانی در دستور کار مجلس ایران و تاجیکستان. در دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و رئیس مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان بر گسترش همکاری‌های پارلمانی دو کشور تاکید شد. جلیل رحیمی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان، عضو کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی با محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. زاکرزاده خاطر نشان کرد که دولت و پارلمان تاجیکستان در روابط بین المللی خود و همکاری با جمهوری اسلامی ایران اهمیت جدی می دهند. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان در سخنان سفر هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی به تاجیکستان را آغاز فصل نوین در روند مناسبت‌های پارلمانی دو کشور برادر عنوان کرد و خواستار تقویت همکاری مجلس‌های دو کشور از طریق تشدید فعالیت گروه‌های دوستی مشترک شد. افغانستان درگیر سیل‌های ویرانگر. در شبانه روز گذشته باران‌های شدید در برخی منطقه‌های افغانستان باعث جاری شدن سیل‌های ویرانگر شد که دستکم 20 نفر جان خود را از دست دادند. گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما از کابل.
مردی فریاد میزند، خانه و کاشانی آنها را سیل میبرد.
هیچ جور نمانده.
بارش سنگین باران در شبان روز گذشته در برخی استانهای افغانستان از جمله اینجا در شهرستان خوشی استان لوگر باعث جان باختن دست کم 20 نفر و تخریب حدود 3000 منزل مسکونی شده است.
داره نداره شما نمی زندگی شما هر چیز خود عزیز دارن، هر نوع کمک هم کاری که متانید به مردم کنین خیلی مردم بیچاره است.
بر اساس گزارش ها در استان نورستان در شرق افغانستان نیز در 24 ساعت اخیر 15 نفر بر اثر جاری شدن سیل جان باختند.
خیر خدا خیر خدا خیر خدا خیر ویبره 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 لالای.
بر استان های لوگر و نورستان چندین استان دیگر افغانستان در روزهای گذشته شاهد جاری شدن سیل های ویرانگر بود.
در یک لحظه همه دار و ندارمون رو سیل برد. حیران موندیم چیکار کنیم.
افغانستان از جامعه جهانی خواسته است تا سیل زدگان این کشور را یاری کنند.
انتظار مردم افغانستان از جامعه جهانی و خصوص از کشورهای اسلامی است که در این شرایط دشوار مردم افغانستان تنها گذاشته نشود. سیل خسارات زیادی به مردم افغانستان وارد کرده. تحریمی که عملا افغانستان از سوی آمریکایی ها با او مواجه شده.
به گفته وزارت مبارزه با حوادث افغانستان در 11 ماه گذشته دست کم 550 نفر بر اثر گرفتار شدن در سیل در افغانستان جان باختند.
دهه ها جنگ و ناامنی افغانستان را جزو آسیب پذیرترین کشورها در مقابل بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله قرار داده است که هر سال جان تعدادی از مردم این کشور را میگیرد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. انگیزه های ترور دختری نظریه پردازی مشهور روسی. ترور داریا دوگینا، دختری الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه پردازی مشهور روسی، موج از واکنش در داخل و خارج روسیه را به همراه داشته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
حوالی ساعت 1 بامداد یک شنبه به وقت مسکو، انفجار مهیب یک دستگاه خودرو در بزرگراه موجایسکی و نزدیکی روستای بالشوی ویازیومی خواب را از چشمان ساکنان این روستا رو بود. شعله های سرکش آتش تنها سرنشین این خودرو را در کام خود فرو برد. این زن 29 ساله کسی نبود جز داریا دوگینا، دختر الکساندر دوگین، فیلسوف، متفکر و نظریه پرداز شناخته شده روس. دقایقی بعد الکساندر، پدر داریا که در خودروی دیگری پشت سر دخترش به سوی مسکو در حرکت بود، به محل حادثه رسید. خبر آنقدر مهم بود که بلافاصله به گوش رسانه‌های روسی رسید و نزدیکان خانواده دوگین اعلام کردند این حادثه عمدی و تروریستی بوده و هدف اصلی خود الکساندر دوگین بوده، چرا که در آخرین لحظه داریا سوار بر خودرو پدرش از محل جشنواره ادبی خارج می شود و الکساندر دوگین با خودروی یکی از آشنایان راهی مسکو می شود. خبرگزاری صدا و سیما نخستین خبرگزاری ایرانی بود که خبر این حادثه تلخ را مخابره و منتشر کرد. درست دقایقی پس از این روی داد. هرچند داریا دوگین 29 ساله فرزند الکساندر دوگین خود نیز در مکتب پدر تلمس کرده و فیلسوفی جوان بود که به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی هم همچون زبان مادری حرف می زد، اما برخی الکساندر دوگین را هدف اصلی ترور دانستند، برخی هر دو نفر آنها را و عده‌ای نیز خود داریا را تا ضربه‌ای سهمگین باشد بر پیکر الکساندر دوگین پیر و بیمار. حال چرا دوگین و دخترش هدف این حمله تروریستی قرار گرفتند؟ حمایت‌های آشکار دوگین از آرمان رهایی قدس شریف و ایستادگی در برابر جنایت و اشغالگری صهیونیست‌ها رژیم اسرائیل را خشمگین کرده و دیدگاه‌های ضد امپریالیستی و ضد لیبرالیستی وی آمریکا و غرب را به دشمن شماره یک دوگین تبدیل کرده است. از سوی دیگر صهیونیست‌ها توقیف و تعطیلی آژانس یهود در سرتاسر روسیه که اخیراً به درخواست کرملین و رأی دادگاه روسیه انجام شد را زیر سر الکساندر دوگین می‌دانند، چرا که او را پدر معنوی ولادیمیر پوتین و مغز متفکر کرملین قلمداد می‌کنند. از سوی دیگر الکساندر دوگین شیفته انقلاب اسلامی و مشی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با امپریالیست آمریکا و تفکرات غربی است و ارادتی خاص به امام راحل امت، مقام معظم رهبری و سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی دارد و دوگین مکتب تشیع را الهام بخش می داند.
антизападний характер уже тоже религиозный консервативный иранской революции.
امروز شرایطی ایجاد شده است که بتوانیم ارزش‌های فلسفی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران را درک و به عظمت آن اعتراف کنیم.
сейчас создаются в самой России те
در حال حاضر روسیه در حال ضربه زدن به هیمنه غرب و مبارزه برای حاکمیت خود است و این مبارزه هرچه به پیش می‌رویم سخت‌تر می‌شود. تجربه ایران در این زمینه معنای ویژه‌ای برای ما دارد.
ویلیکی امام خمینی что же как какова роль
اکنون تجربه ایران برای دولت ما نیز مهم است، چرا که امام خمینی کبیر حرکت مهمی را انجام داد و آیت الله خامنه ای رهبر کنونی ایران نقش ویژه‌ای در ادامه این راه ایفا می‌کند. به نظر من کشف ایران و انقلاب اسلامی ایران دقیقاً در ادامه مسیر ما قرار دارد. بنابراین مهمترین مسئله توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران است.
دستگاه‌های قضایی و امنیتی تحقیقات گسترده‌ای را کلید زدند و همزمان وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده در صورتی که ردپای اوکراین و رژیم کیف یا هر کدام از سرویس‌های خارجی در این رخداد کشف بشه، مسکو در موضوع مقابله با تروریسم ساکت نخواهد ماند و اقداماتی تلافی جویانه را در دستور کار قرار خواهد داد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل وزارت امور خارجه روسیه.
توسعه روابط محور دیدار سفیر تاجیکستان با دستیار وزیر امور خارجه آمریکا. در دیدار سفیر تاجیکستان در واشنگتن با دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، توسعه روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف بررسی شدند. فاروق همرعلی‌زاده سفیر تاجیکستان در واشنگتن با دونالد لو دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بخش وسیع از مسائل در توسعه روابط دو جانبه بین این کشور و ایالات متحده در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و همچنین دیگر موضوعات مورد علاقه دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. در پایان این دیدار ابراز امیدواری شد که همکاری‌های دو جانبه در آینده نیز بر اساس منافع دو جانبه توسعه خواهند یافت. گفتنی است که دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در ماه می در چارچوب یک سفر دوره‌ای با کشورهای آسیای مرکزی از تاجیکستان نیز بازدید کرد. 25 می در شهر دوشنبه نهمین دور رایزنی‌های سیاسی بین تاجیکستان و ایالات متحده تحت ریاست سراج الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و دونالد لو دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی برگزار شد. رانندگان وسایل نقلیه عمومی تاجیکستان کرایه را از 6 تا 7 سامانی افزایش دادند. آنها علت افزایش کرایه را گران شدن نرخ سوخت اعلام می‌کنند. سردبیر نشریه وزارت نقلیات خندانگل دارابابا در این باره توضیحات می‌دهد و کارشناس فاضل‌جان فتح‌الله نیز، کارشناس اقتصادی البته، در این باره توضیحات بیشتری را خواهد داد.
حالی در وزارت نقلیات هویدی این مسئله کار پیش رفته شده است. ما در وزارت نقلیات داریم کارخانه هوید دولتی خدمت رسانی، کارخانه هوید دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمت رسانی لگیستیکی. هویدی این مسئله با خدمات زیر نصاری کشور همکاری دارند، یعنی نرخ‌گذاری در نقلیات اتومبیلی و برکش بالا می رود یا نمی رود، همین اول در مرحله بررسی قرار دارد. پس از آن که موافقه می شود، تحلیل می شود، هنگام ما گفته می توانیم که بالا می رود یا نه، یا که چقدر بالا رفتنش ممکن است.
شرکت های منافلیستی نهایت زیادند، در اول خصوص در ولایت سوخت، برای که هستن شرکت هایی که در داخل خود 10 شرکت دیگر با 10 نمود نام های مختلف و با 10 نمود روبریت ها، لیکن اونها هم در یک مسلحت هم مسلحت های پیشکی دارن، از همین سبب اونها بنار بوزی میکنن. از این سیوم سبب است. از همین سبب این ریاکسی زنجیری رو در اقتصادیات داخلی اقتصادیات ملی تاجیکستان با وقوع پیوسته استوده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران از ابلاغ شیوه‌نامه صادرات دام زنده به گمرکات خبر داد و گفت اکنون عراق، ازبکستان، تاجیکستان، قطر، امارات و عمان خواهان دام زنده ایرانی هستند. سید احمد مقدسی روز یکشنبه با بیان اینکه ایران به یک کشور صادرکننده دام زنده تبدیل شده افزود بر این اساس صادرات دام زنده آزاد شد. مقدسی با بیان اینکه اکنون با وارد کنندگان خارجی وارد مذاکره شده ایم گفت قیمت دام صادراتی بر اساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود و بستگی به نظر خریداران نیز دارد تا در نهایت به آنان به توافق برسیم. تردید در تحقق وعده‌های اروپا به اوکراین. روند ارسال سلاح از سوی اروپایی‌ها از اردوبهشت روند کند به خود گرفته و در مرداد ماه 6 کشور اروپایی شامل انگلیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و لهستان هیچ تعهد نظامی جدید در قبال جنگ اوکراین نپذیرفتند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
در ششمین ماه از آغاز جنگ، داده‌های مؤسسه اقتصاد جهانی در آلمان نشان می‌دهد که کشورهای همپیمان بیش از 84 میلیارد یورو تاکنون به اوکراین کمک کردند. در حوزه تسلیحات آمریکا با 25 میلیارد یورو در صدر حامیان اوکراین قرار دارد و بعد از آن انگلیس و مؤسسات اتحادیه اروپا. اما اطلاعات این مؤسسه نشان می‌دهد که کمک‌های نظامی از اردیبهشت ماه روند نزولی یافته و در مرداد ماه 6 قدرت اروپایی هیچ تعهد جدیدی را برای کمک تسلیحاتی به اوکراین نپذیرفتند. اتفاقی که از آغاز حمله روسیه بی سابقه است و یک دلیلش چیزی است که وزیر دفاع آلمان می‌گوید.
در حمایت از اوکراین یکی از کمک‌ها دادن تسلیحات از انبارهای ارتش که البته در این مورد توانایی ما به حد و مرز خودش رسیده.
کشورهای اروپایی از زمان جنگ علاوه بر کمک به اوکراین به فکر تقویت نیروی نظامی خود نیز افتادند. اما از طرفی شاهد خالی شدن انبارهایشان از تسلیحاتند.
کشورهای اروپایی به خواست اوکراین پاسخ دادند، اما ارسال تسلیحات به اوکراین انبارها را از مهمات، توپخانه‌های سبک و سنگین، سیستم‌های ضد هوایی و ضد تانک و همچنین وسایل نقلیه زرهی و تانک‌ها خالی کرده است.
از طرفی پول‌هایی که با بحران اوکراین صرف جنگ می‌شود، در شرایط تورم‌های کم سابقه و گرانی در بازار انرژی و مواد غذایی اروپا، اعتراضات مردمی را به همراه داشته.
به نظرم این راه درستی نیست. باید این پول‌ها برای انرژی‌های نو و زیرساخت‌ها هزینه بشه، نه برای تسلیحات.
کشورهای اروپایی به تازگی در نشستی در کوپنهاگ 1.5 میلیارد یورو به اوکراین وعده کمک مالی دادند،
اما با نگرانی از فرسایشی شدن جنگ و تبعات سخت اقتصادی اون، موضوعی که تحقق وعده‌های اروپایی‌ها رو در قبال اوکراین در حاله ای از تردید فرو برده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش با چند خبری ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 174 امتیاز با اقتدار قهرمان جهان شد. فرنگی کاران در این رقابت ها با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز بالاتر از تیم‌های جمهوری آذربایجان و اوکراین قرار گرفتند. رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران مدعی شد اگر در انتخابات رأی بیاورد باز هم به جذب کیروش فکر میکند. مهدی تاج در مورد جزئیات پرونده قرارداد ویلموتس گفت این حق مردم است که درباره پرونده ویلموتس اطلاع داشته باشند. اما ویلموتس سرمربی ناشناخته نبوده است و هزینه هایی که برای جذب او در آن مقطع شده برابر با دستمزد قانونی او در دیگر کشورها بوده است. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تفسیر سیاسی را که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است بشنوید.
غارت منابع نفتی یمن سابقه چند ساله دارند و طبق آماری که وزیر نفتی دولت نجات ملی یمن با ذکر جزئیات دقیق منتشر کرد، تنها از سال 2018 تا کنون در عرض 4 سال نزدیک به 9.5 میلیارد دلار از منابع نفتی این کشور توسط دولت‌های متجاوز به غارت رفته است. به گفته احمد دارس، وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن، ائتلاف متجاوز سعودی فقط در سال 2018 حدود 18 میلیون و 80 هزار بشکه نفت را به ارزش 1 میلیارد و 301 میلیون دلار با احتساب بشکه های 72 دلار به سرقت برد. این عدد در سال 2019 به بیش از 29 میلیون و 692 هزار بشکه با ارزش 2 میلیارد و 300 میلیون دلار با قیمت هر بشکه 77 دلاری رسید. در سال 2021 نیز 31 میلیون و 627 هزار بشکه نفت با ارزش 2 میلیارد و 24 میلیون و 149 هزار دلار با قیمت هر بشکه 49 دلار غارت شد. همچنین ائتلاف متجاوز سعودی از ینوار تا پایین ماه ایول 2022 حدود 19 میلیون و 141 هزار بشکه نفت یمن را به ارزش 1 میلیارد و 700 میلیون دلار غارت کرد. وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن در این مصاحبه از نقش و زدوبند شرکت های نفتی غربی نیز در غارت نفت یمن پرده برداشت و به طور مشخص از دو شرکتی شلومبرگر و تاتال زمینه خرید و فروش نام برد. با وجود اینکه پیش از این نقش امریکا و دولت‌های غربی در حمایت تسلیحاتی از جنگ یمن به اثبات رسیده بود، اما بعد از جنگ اوکراین که به افزایش بهای سوخت و انرژی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در کشورهای غربی از جمله امریکا انجامیده، نقش و حضور غرب در یمن به حوزه های نفتی هم کشیده شده است، به گونه ای که نه تنها این کشورها در برخی از مناطق یمن ورود مستقیم کرده اند، بلکه دست دولت های متجاوز را نیز برای غارت منابع نفتی یمن باز گذاشتند تا از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خلای ناشی از قطع و کاهش نفت و انرژی روسیه با بازارهای مصرف در اروپا را پر کنند و از این دید همکاری شرکت‌های اروپایی با دولت‌های متجاوز یمن کاملاً معنادار به نظر می‌رسد. آنگونه که از قرائن و شواهد موجود برمی‌آید، دولت‌های متجاوز و همپیمانان غربی و اسرائیلی آنها از همان ابتدای تجاوز نظامی به یمن با منابع و ذخایر نفتی و گازی این کشور چشمی طمع داشتند و به همین دلیل مناطق نفتی و گازی این کشور را به زیر اشغال خود درآوردند. این مسئله باعث شد دولت نجات ملی یمن برای تأمین سوخت و فراورده های نفتی به واردات روی بیاورد. اما دولت های متجاوز با معاصره دریایی از ورود این محموله ها جلوگیری کردند و توقیف این کشتی ها به قدر طول کشید که خطر انفجار فراورده های سوختی را به همراه داشت. برخلاف انتظار، بعد از برقراری آتش بس هم برخی از محدودیت ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. غارت منابع نفتی یمن در شرایط صورت گرفته است که این کشور با وجود برخورداری از ذخایر عظیم انرژی با دلایل مختلف از جمله عدم حاکمیت نظام مردمی تا قبل از تشکیل دولت نجات ملی کشور فقیر و توسعه نیافته محسوب می شد که این وضعیت بعد از تجاوز نظامی عربستان و امارات به این کشور به مراتب بدتر شده و علاوه بر نزدیک به 400 هزار کشته و چند صد هزار زخمی و چند میلیون آواره میلیاردها دلار خسارت بر این کشور وارد شده است و بیش از 80% جمعیت این کشور را به کمک‌های خارجی وابسته کرده است. طبق گزارش سازمان ملل، تعداد آوارگان در یمن به 4,300,000 نفر رسیده است که حدود 2,000,000 نفر از آنها کودک هستند. سازمان ملل پیوسته درباره وخامت اوضاع یمن هشدار می‌دهد و پیش از این اعلام کرده بود حدود 2,000,000 کودک یمنی به درمانهای لازم برای سوء تغذیه شدید نیاز دارند که 360,000 نفر از این کودکان با خطر مرگ روبرو هستند. همچنین سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تنها 2% از شهروندان یمنی در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. بخشی از این آمارهای تکاندهنده حاصل غارت منابع نفتی یمن است و به تردید اگر یمنی ها امکان و فرصتی دسترسی به منابع نفتی و انرژی خود را می داشتند، نه نیاز به واردات فراورده های سوختی می داشتند و نه 80% جمعیت این کشور در آستانه فاجعه انسانی قرار می گرفتند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. برگزاری همایش علمی به مناسبت دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار. اعزام اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان به دوشنبه. و افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در تاجیکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. Thank you.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه، تو خواهی بود تو جا بدانی، اما میمیرم من. تو جا بدانی اما میمیرم من. اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی یا میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی یا میبینی. که لحظه لحظه عمرم رو شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه یه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربونی، رنج انتظار و با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار، به تو التماس کردم.